آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و نیکبختی. من زهرا محمدی در این نوبت کاری به همراه دیگر همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتون بخیر عزیزان شنونده. چهارشنبه است 11 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 30 شوال 1443 هجری قمری و اول ایون 2022 میلادی. و اما آنچه که همکاران من برای شما در این نوبت کاری تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید و پس از اون تکرار مشاهیر رو پیشکش شما عزیزان میکنیم و سپس گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رادیویی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و آخرین گفتار هم در این نوبت کاری حکایت آیه ها خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
با استابی گسترده سفر امام علی رحمان به ایران در رسانه‌های خبری تاجیکستان و منطقه، نشست کمیسیونی علامتگذاری مرز قرغیزستان و تاجیکستان، کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشانی ولایت بدخشان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های این کشور واسه مرکزی با واسطه گسترده روبرو شده است. رسانه‌های خبری تاجیکستان منطقه ضمن اخبار و گزارش‌های سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران را به طور گسترده پوشش دادند. خبرگزاری ملی تاجیکستان خاور در مورد این سفر و دیدار و مذاکرات امام علی رحمان با مقامات عالی ایران حدود 10 مورد خبر و گزارش منتشر کرده است. از طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان، سفینه و جهان‌نما نیز گزارش کامل جریان سفر، دیدارها و مضمون مذاکرات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران پخش شد که در آن بارها از ایران به عنوان کشوری دوست، برادر و همزبان یاد شده است. رادیوی ملی تاجیکستان هم در کنار پخش اخباری مربوط به این سفر همچنان 3 برنامه تحلیلی پخش کرد که به بررسی جنبه‌های مختلف روابط میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان پرداخته شده است. روزنامه دولتی جمهوریت نیز نسبت به این سفر توجه خاص نشان داده و چندین خبر و گزارش منتشر کرد. خبرگزاری آسیا پلیس که یکی از رسانه‌های شناخته شده غیر دولتی تاجیکستان در داخل و خارج این کشور است، اقدام به انتشار چند خبر و گزارش در مورد نتیجه دیدارهای امام علی رحمان با رهبری معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ملی شورای اسلامی ایران کرد. در مطلب‌های این خبرگزاری تحت عنوان توجه امام علی رحمان به استفاده از بندرهای دریای ایران تاکید شده است که رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر خود به تهران نسبت به دسترسی به بندر دریایی جمهوری اسلامی از جمله بندر چابهار و اینچنین بندر عباس جهت انتقال کالا و محصولات تولید شده در تاجیکستان توجه نشان داد. در این راستا با گسترش همکاری اقتصادی و تجاری و مبادلات بازرگانی و همچنین توسعه زیرساختاری و پیوستن شبکه های حمل و نقل دو کشور تاکید شد. سامانه آکادمی رسانه‌های گروهی تاجیکستان خبری سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به ایران را با تیتر زنده با دوستی تاجیکستان ایران منتشر کرده است که جالب به نظر می رسد. ضمن پایگاه اطلاع رسانی بیشتر نهادهای دولت تاجیکستان است اخبار و گزارش های سفر امام علی رحمان را پوشش دادند که اقدام بی سابقه در رابطه دو کشور می باشد. همچنین سامانه سپوتنیک تاجیکستان در مورد سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران با انتشار 9 مورد خبر و گزارش های تصویری بالاترین رقم کار در این زمینه در میان رسانه‌های منطقه‌ای و خارجی را به خود اختصاص داد. روزنامه روسی نزوی سمیه گازت چاپ مسکو که به صورت تخصصی‌تر به موضوعات آسیای مرکزی می‌پردازد، ضمن انتشار مطلب تحت عنوان رحمان برای احیای دوستی به تهران رفت، به دلیل رو به بهبود نهادن مناسبت‌ها و همکاری‌های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. همچنین بیشتر کاربران تاجیکستانی شبکه‌های اجتماعی به صورت بسیار گسترده از سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران حمایت و تاکید کردند. کاربران در توصیف دوستی تاجیکستان و ایران از عبارت مانند همخون، همزبان، همریشه، دو برادر از یک پدر و مادر استفاده کردند. ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین بر بحران مواد غذایی در جهان دامن زده و بیش از 1,700,000,000 نفر از جمعیت دنیا را در معرض قطع کامل دسترسی به مواد غذایی قرار داده است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را میشنویم.
جنگ بین روسیه و اوکراین امنیت غذایی در جهان را در بحرانی کم سابقه فرو برده. قیمت مواد غذایی به بالاترین سطح رسیده و حدود 1,700,000,000 نفر از جمعیت دنیا در معرض کمبود و یا قطع کامل دسترسی به مواد غذایی هستند. اما چرا جنگ بین تنها دو کشور چنین اثرات مخربی بر امنیت غذایی جهان داشته؟ پاسخ روشن است. روسیه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گندم و غلات در جهان است و اوکراین نیز که از نظر وسعت دومین کشور بزرگ اروپا است با زمین‌های حاصلخیز و کشتزارهای عظیم انبار غله قاره سبز است و در مجموع 36 کشور دنیا برای تأمین گندم و غلات مورد نیاز خود به روسیه و اوکراین وابسته‌اند.
то не страхуют теперь эти перевозки все отказываются.
در شرایط جنگی هیچ کس مسئولیت امنیت کشتیرانی را به دلیل خطرپذیری زیاد قبول نمی‌کند. از سوی دیگر اوکراین انبارهای گندم خود را بسته و حتی محوطه آنها را مین‌گذاری کرده تا روس‌ها نتوانند وارد انبارها شوند.
اما سوال اینجاست که روسیه تا چه اندازه از این شرایط به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند؟
امریکانس например давно использует.
برخلاف امریکا که معمولاً از هر ابزار ضد بشری به عنوان اهرم فشار علیه دیگر کشورها استفاده می‌کند، روسیه هیچگاه گندم و غلات را وسیله فشار در عرصه بین‌المللی قرار نمی‌دهد. ما هنوز در استفاده ابزاری از اهرم‌های غیرانسانی به اندازه امریکایی‌ها پیشرفت نکرده‌ایم.
هرچند مقامات روسی تأثیر جنگ اوکراین بر بحران مواد غذایی در جهان را ناچیز ارزیابی می‌کنند، اما همه کشورها به خوبی می‌دانند توقف صادرات گندم و غلات از روسیه به فرمان کرملین و همچنین توقف اجباری صادرات این محصولات راهبردی از اوکراین دقیقاً چه معنا و مفهومی داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نشست کارگروه های مشترک نقشه‌برداری هیئت های دولتی قرقیزستان و تاجیکستان در مورد تعیین حدود مرزهای مشترک دو کشور در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. آخرین بار چنین نشستی از اول اپریل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار و در نتیجه آن یادداشتی تفاهم سیاسی نیز منتشر شد. پیشتر رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به اینکه روند توافق بر سر خط مرزی با تاجیکستان به کندی پیش می‌رود، البته اگر روند تصویبی با سرعت‌تر پیش رود خوب است، اما به نظر او روند به کندی پیش می‌رود. دلیل این واقعه است که مناطقی مورد مناقشه زیاد در مرز دو کشور وجود دارد که توافق بر سر این مناطق زمان بر خواهد بود. اما وزارت خارجه قرقیزستان تاجیکستان هنوز جزئیات دقیق از نشست 5 روزه کارگروه های نقشه برداری قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک منتشر نکردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و توماس وستا نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در این دیدار با بررسی وضعیت افغانستان پرداختند. در این دیدار همچنین وضعیت در افغانستان، مبارزه با تروریسم بین المللی و افرادگرایی، همچنین دیگر موضوعی مورد علاقه تاجیکستان و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. طرف همچنین به ضرورت گسترش همکاری در زمینه تقویت مرزها و رساندن یاره‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند. نخست‌وزیر بلاروس از کاهش معاملات تجاری با تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. رمان گلافچنکا گفت در 3 ماه نخستی سال 2022 ارزش معاملات تجاری با تاجیکستان 13 میلیون و 900 هزار دلار بود است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 30% کاهش نشان می‌دهد. وای ارزش صادرات بلاروس به تاجیکستان را 11 میلیون و 400 هزار دلار و ارزش واردات این کشور از تاجیکستان را 1 میلیون و 500 هزار دلار اعلام کرد. از سوی دیگر در سال 2021 معاملات تجاری دو کشور به بیش از 126 میلیون دلار رسیده بود. در حال حاضر در تاجیکستان 20 شرکت مشترک با سرمایه گذاری طرف بلاروس در بخش های تولید ماشین‌آلات کشاورزی و لبنیات یا محصولات شیری فعالیت می‌کنند. بدترین و آشفته‌ترین میزبانی فینال لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به نام فرانسه به ثبت رسید و پس از لرزه‌های آن همچنان موضوع نخست رسانه‌های خبری و محفل‌های سیاسی اروپا می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس جلب می‌کنیم.
بدترین و آشفته ترین میزبانی فینال لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به نام فرانسه به ثبت رسید. توزیع و فروش 30 تا 40 هزار بلیت تقلبی و محروم شدن هزاران تن از طرفداران تیم انگلیسی لیورپول از ورود به ورزشگاه پرونده سیاهی برای برگزار کنندگان فرانسوی رقم زده است. برخورد خشن نیروهای ویژه پلیس فرانسه با طرفداران تیم لیورپول که بلیت‌های مسابقه را در دست داشتن خشم مردم انگلیس را برانگیخته است. برخی از سازمان‌ها و رسانه‌های فرانسوی درباره بلیت‌های تقلبی و فروش آن به طرفداران باشگاه انگلیسی لیورپول هشدار داده بودند. حال پرسش مطرح شده در افکار عمومی این است که با وجود این اخطارها درست چند روز قبل از برگزاری مسابقه فینال چرا وزارت کشور فرانسه و مسئولین مربوطه چاره اندیشی نکرده و اقداماتی صورت ندادند.
مشاهدات ما نشان می‌دهد که یک تقلب گسترده و سازماندهی شده در توزیع بلیط‌های تقلبی در این مسابقه صورت گرفته است. بر اساس فدراسیون فوتبال فرانسه 70% بلیط‌های ورودی به استادیوم تقلبی بوده است.
در مقابل مقامات و رسانه‌های انگلیسی این اظهارات را دروغ پردازی مسئولان فرانسوی عنوان کرده تا ناکارآمدی بسیار آشکار خود در برگزاری مسابقه را به گردن طرفداران تیم لیورپول بیاندازند. وزیر فناوری انگلیس در واکنشی اعلام کرد طرفداران لیورپول که بلیط در دست داشتند با گاز اشک‌آور پلیس مورد استقبال قرار گرفتند. از نظر کارشناسان مسابقات ورزشی بلیط‌های الکترونیکی از نظر ایمنی بر بلیط‌های کاغذی بسیار ارجحیت دارند. پس چگونه هزاران بلیط کاغذی که بسیاری از آنها تقلبی بوده در میان طرفداران فوتبال توزیع و با قیمت بسیار گزاف به فروش رفته است؟ این رسوایی در حالی رقم خورد که اولا میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا از سن پترزبورگ روسیه به خاطر بحران اوکراین به فرانسه منتقل شد و ثانیاً این کشور در سال آینده میزبان
رقابت‌های جام جهانی راگبی و همچنین در دو سال آینده یعنی 2024 میزبان المپیک خواهد بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. دادگاه شهر دوسلدورف آلمان 5 نفر از تاجیکستانی‌ها را که قبلا به این کشور پناهنده شدند به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش به زندان محکوم کرد. با گزارش سامانه شبکه صدای آلمان، در حکم دادگاه شهر دوسلدورف تاکید شده است که این 5 نفر در سال 2012 به آلمان پناهنده شده و بعدا با یکی از چهره‌های سرشناس گروه تروریستی داعش در افغانستان ارتباط برقرار کردند. آنها از این مقام گروه تروریستی داعش درباره انجام چند عملیات در آلمان و اوستریا دستور گرفتند. به ادعای دادگاه، از این رو بر اساس حکم دادگاه شهر دوسلدورف آلمان، این 5 تاجیک به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش و دست داشتن در انفجارهای سال 2017 در استکهلم سوئدیا و سال 2020 در وین اوستریا از 3 سال و 8 ماه تا 9 سال به زندان محکوم شدند. ویژه برنامه به مناسبت بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی در اشخابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در ویژه برنامه بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی، غلام عباس ارباب خالص سفیر جمهوری اسلامی ایران در اشخابات از مقامات دولت ترکمنستان قدردانی کرد و گفت آنچه که نزدیکی مردم دو کشور را موجب می‌گردد فرهنگ و زبان است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان افزود تا زمانی که فرهنگ و زبان مشترک بین دو ملت نباشد همکاری های مطلوب انجام نمیگیرد و این زبان آموزان هستند که تقویت همکاری در حوزه های مختلف از جمله صنعت و تجارت را موجب می شوند. نوید رسولی رایزن فرهنگی سفارت ایران در ترکمنستان است. ضمن قدردانی و تاکید مقامات دو کشور بر ضرورت گسترش و باردار بودن سطح روابط فرهنگی جمهوری اسلامی و ترکمنستان گفت گسترش روابط بر اساس شناخت بهتری کشورها از یکدیگر حاصل می‌گردد. در این مراسم لوح یادبود بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی که رایزنی فرهنگی به مناسبت این برنامه مشترک تهیه کرده بود، به رئیس دانشگاه دولتی زبان‌های خارجی ترکمنستان و رئیس گروه زبان فارسی این دانشگاه اهدا شد. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت بدخشان در شرق این کشور خبر داد. در پی عملیات نیروهای ویژه این وزارتخانه در روز 31 می سال جاری 5 عضو گروه سازمان یافته تروریستی در ناحیه روشان کشته و 1 نفر از آنها بازداشت شده است. بر اساس گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این عملیات در 1 کیلومتری مرز دولت تاجیکستان و افغانستان در ناحیه روشان انجام شد. و از اعضای این گروه یک قبضه اسلحه تکتیرانداز با 200 فشنگ، یک قبضه مسلسل کلاشنکوف با 150 تیر فشنگ، یک قبضه نارنجه که انداز ضد تنگ به همراه 3 خمپاره، 4 قبضه اسلحه کلاشنکوف با 5 خشاب و 105 تیر فشنگ، 5 نارنجه که دستی و 2 قبضه اسلحه مکروب با 50 تیر فشنگ نیز کشف و ضبط شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار فدرال دولت آلمان، نرخ تورم این کشور در ماه می در بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان شجاعی از برلین.
در روز تصمیم سران اتحادیه اروپا در بروکسل برای تحریم نفتی روسیه، آمار جدید تورم در آلمان منتشر شد. گاز با 301% افزایش قیمت و محصولات نفتی 107% نسبت به سال گذشته. تورم اردیبهشت در آلمان تقریباً در 50 سال گذشته بی سابقه اعلام شده. یعنی از سال 1973 میلادی که کشورهای عربی در پی جنگ با اسرائیل تصمیم گرفتند هر ماه 5% تولیدشان را کاهش دهند. حالا با جنگ روسیه فرمان دست پوتین است و برخی پیشبینی ها چنان که رئیس پژوهشکده اقتصادی آلمان میگوید روند صعودی قیمت ها.
به ازای هر هفته که جنگ ادامه داشته باشه این خطر وجود داره که یا پوتین شیر گاز رو روی ما ببنده یا ما دیگه از روسیه گاز وارد نکنیم و باز قیمت ها افزایش پیدا کنه.
بعد از انرژی بیشترین نرخ تورم در مواد غذایی در آلمان اعلام شده. بیش از 11% افزایش در این ماه نسبت به بازه زمانی سال قبل.
همه چیز گرون شده. یک کیسه جنسی که 30 یورو می خریدم الان 50 یورو باید بخرم.
دیگه نباید خیلی مصرف کرد. چاره ای نیست.
دولت آلمان کاهش مالیات سوخت و دادن یارانه برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را در دستور کار خود قرار داده.
برخی مؤسسات اقتصادی هم اعطای یارانه و بسته‌های کمکی را برای بالا بردن قدرت خرید مردم به دولت پیشنهاد می‌کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همایش بین‌المللی نقش مشارکت راهبردی تاجیکستان و ازبکستان در تامین رشد پایدار آسیا مرکزی در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. این همایش در آستانه سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان که از روز اول ماه ایون آغاز می شود، با هدف تقویت روابط علمی، توسعه چشم‌انداز مشترک همکارای دو کشور در رشد پایدار منطقه و ایجاد فضای گفتگوی سازنده برای اختلافات در آسیا مرکزی برگزار شد. اندیشمندان، پژوهشگران، کارشناسان مسائل علمی و تحلیلی از مرکزها و کانون فکری احزاب در این همایش حضور یافتند. از طرف تاجیکستان، تحلیلگران از مرکز مطالعات راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان، آکادمی ملی علوم و دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان در این همایش حضور و سخنرانی کردند. در این همایش راجع به جهت‌های مثبتی آغاز دور تازه از روابط دو کشور از سال 2018 در پی سفری شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. تیراندازان ایرانی با تفنگ در سومین روز از مسابقات جام جهانی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان توانستند در ماده تپانچه تیم مردان مدال طلا را کسب کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب میکنیم.
تیراندازان با تفنگ کشورمان در سومین روز از مسابقات جام جهانی توانستند در ماده تپانچه تیمی مردان مدال طلا را کسب کنند.
خدا رو شکر با جنگندگی بسیار خوبی که بچه امروز در معیت هم انجام دادیم تونستیم به مرحله نیم نهایی و پس از اون با قدرت به مرحله فینال را پیدا بکنیم. در فینال هم باز با قدرت تمام با نتیجه 16-10 تونستیم تیم قوی ایتالیا رو شکست بدیم.
خوشبختانه تونستیم مدال طلای تیمی تپانچه بادی رو کسب کنیم بعد رقابت سختی که داشتیم.
ما امروز تونستیم توی مرحله فینال کشور ایتالیا رو با امتیاز 16-10 با قدرت تمام شکست بدیم.
در این رشته تیم‌های کشورهای ایتالیا و آلمان در رده دوم و سوم ایستادند.
تمامی قدرت‌های اول دنیا در بخش تپانچه توی مسابقات حضور داشتند. خب الحمدلله بچه‌ها با آمادگی خوبی که از قبل برایشون ایجاد شده بود تیم مسابقات شرکت کردند.
تپانچه تیمی بانوان هم در مرحله مقدماتی به میدان رفت و در نهایت در بین 8 تیم حاضر در این مرحله جایگاه هفتم را کسب کرد.
در روزهای آینده ما مسابقات خفیف تفنگ رو در پیش داریم و همچنین تپانچه 25 متر بانوان.
این دور از رقابت ها با حضور 700 ورزشکار از بیش از 60 کشور جهان با عنوان جام جهانی باکو 2022 به مدت 12 روز برگزار می شود. ملی پوشان تیراندازی کشورمان در 7 روز آینده 8 رقابت در بخش‌های تیراندازی انفرادی و میکس خواهند داشت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی باشید.
گزارش ها از پیشرفت مذاکرات سازش میان دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان با پادرمیانی طالبان افغانستان حکایت دارد. گفته می شود طرفین درباره ادامه آتشبس نامحدود به توافق رسیدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بسیار از حملات مرگبار تروریستی در این کشور از جمله حمله به مدرسه پشاور در دکبر 2014 که دست کم 120 کشته بر جای گذاشت را بر عهده گرفته است. منابع آگاه در پاکستان از ادامه گفتگوها میان نمایندگان دولت اسلام آباد و گروه تحریک طالبان پاکستان در کابل خبر داده و توافق مجدد برای آتش بس را بیانگر پیشرفت در این مذاکرات تلقی می کنند. وبسایت روزنامه داون پاکستان نوشت نمایندگان دولت پاکستان و تحریک طالبان در کابل با مسئولان ارشد دولت طالبان افغانستان نیز دیدار و پس از آن برای تمدید آتش بس نامحدود موافقت کردند. خبرهای منتشر شده درباره توافق دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان این کشور برای آتش بس نامحدود که با میانجیگری دولت طالبان انجام شده است می تواند برای طرفین تأثیرات قابل توجه داشته باشد. در روزهای اخیر گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید گروه تحریک طالبان برای پاکستان از خاک افغانستان فشارها بر دولت طالبان در این کشور را افزایش داده است. این گزارش تصریح دارد که جنگجویان خارجی از جمله گروه تحریک طالبان به عنوان یک گروه مسلح مخالف دولت پاکستان در خاک افغانستان حضور دارند و از این کشور به عنوان مأمنه برای خود استفاده کند. و خصوص آن که در این گزارش تأکید شده که تحریک طالبان بزرگترین گروه جنگجویان خارجی در افغانستان است که نیروهای آن چندین هزار نفر تخمین زده می شود. با وجود رد گزارش سازمان ملل توسط وزارت خارجه دولت طالبان، اما چنین تکذیبیه تنها شاید بتواند صورت مسئله را پاک کند. اما واقعیت آن است که برخی گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان و داعش در افغانستان حضور دارند و ضمن به خطر انداختن امنیت این کشور تهدید برای کشورهای همسایه هستند. انتشار خبر توافق دولت پاکستان با گروه تحریک طالبان دو روز پس از گزارش شورای امنیت سازمان ملل این گمانه را تقویت کرده است که دولت طالبان برای خارج شدن از فشارهای بین المللی با انتشار این گزارش گروه تحریک طالبان را به انجام توافق آتش بس نامحدود وادار کرده است. دولت طالبان در حال حاضر با فشارهای گوناگون جامعه جهانی درباره عدم توجه و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، پایمال کردن حقوق زنان در عرصه کار و اعمال برخی سیاست‌های در تضاد با کنوانسیون‌های حقوق بشری درباره آزادی‌های فردی و اجتماعی قرار دارد. در شرایطی که انتقادها از دولت طالبان در داخل و خارج افغانستان شدت گرفته است، ادامه روند بی‌توجهی و حساسیت‌های بین‌المللی توسط این گروه شرایط را برای دولت طالبان سخت‌تر خواهد کرد. به طور طبیعی مقامات دولت طالبان با توجه به افزوده شدن فشارها بر این گروه در 9 ماه گذشته باید به سمت کاستن از این فشارها حرکت کنند که میانجیگری منجر به نتیجه درباره توافق دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان برای آتش بس نامحدود در همین چارچوب ارزیابی می شود. به نظر می رسد توافق آتش بس به دست آمده علاوه بر فایده های آن برای دولت طالبان می تواند تا حد قابل توجه چالش های دولت پاکستان بر اثر اقدامات گروه های ناامن کننده را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را اکنون به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازتاب گسترده صفحه اخیری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران در رسانه‌های خبری تاجیکستان و منطقه. پایان نشست پنج روزه گروه های نقشه‌برداری مشترکی مسائل مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک. و کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی نیروهای وزارت داخلی تاجیکستان در ناحیه روشان ولایت بدخشان. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را به راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روزی تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به خط کریلی و فارسی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی دیدگاه ها، انتقادات، ملاحظات و پیشنهادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات شما استقبال و استفاده خواهیم کرد. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید. در این لحظه غریب خراسان پیشکش شما عزیزان میشه، بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی هستم به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار امروز از آزادی در سیره رضوی با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، اصل آزادی و آزادگی انسانی از بزرگترین اصول انسانی است که همگان خواستار آنند و همواره در تاریخ انسانهای بزرگ و رهبران راستین بشری از آن سخن گفتند و کوشیدند تا این اصل را فراگیر سازند و توده های انسانی را از این موهبت الهی برخوردار کنند. آنان ارزش حیاتی آزادی را تبیین کردند و انسانها را با این حقشان آشنا ساختند و همواره از این حق انسانی دفاع کردند. از سوی دیگر در طول تاریخ ستمگران، طاغوتیان و سلطه‌جویان در برابر حق آزادی انسانها می ایستادند. ارزش انسانها را نادیده می گرفتند، مردمان را بردگان و بندگان خود می ساختند و با آزادی خواهی مبارزه می کردند. بینش و نگرش اسلام به انسان و نوع روابط انسانی است که نظام اقتصاد اسلامی و رضوی را از نظام سرمایه گذاری و تکاثری متمایز می کند. در جامعه و نظام سرمایه‌داری بینش انسان نسبت به انسان از دریچه ارزش‌های معنوی و انسانی نیست، بلکه انسان به انسان از دریچه سرمایه، تولید و سود می‌نگرد و در نتیجه انسان در نظر انسان به صورت ابزار جلوه می‌کند. انسان به شی تبدیل می‌شود. روابط اجتماعی جامعه انسانی بر محور همین شیعیت، شخصیت انسانی و ابزار بودن آن دور می‌زند و اخلاق و معنویات و ارزش‌های والای معنوی در روابط مردمان دیده نمی‌شود و این درست برعکس بینش و معیارها در جامعه رضوی و نظام اسلامی است. و اما عزیزان، در فرهنگ رضوی به انسان به عنوان موجودی الهی و عنصری خدایی نگریسته شده است که کانون برتری ها و فضایل اخلاقی و در بردارنده روحی الهی و جاودانی است و در نهایت به سوی خدا باز می گردد. رابطه با هر انسانی و ارج نهادن به او رابطه با خلق و ارج گذاری نسبت به آفریدگار است. برای انسان دیگر مانند پلیست برای رسیدن به خدا و هر انسانی وسیله و راه رسیدن انسان دیگر است به معنویت و کمال و جاودانگی. یعنی هر انسان با رعایت حقوق سایر انسانها و یاری و نجات دادن او و بهترسازی روابط انسانی میتواند به کمال برسد و رضای حق را به دست آورد. این چون این بینشی که بینش جامعه توحیدی و رضوی است، ضد بینش جامعه مادیگرای سرمایه داری، سوسیالیستی و مارکسیستی است. در جامعه الهی رضوی ارزش والای انسان پایه و اصل قرار دارد و کلیه قوانین با توجه به این اصل تدوین می شود. روابط مالی و مبادلات اقتصادی در چارچوب این بینش انجام می شود و بر محور این اندیشه دور می زند که سرمایه، سود، کالا و انسان برای رشد. هر چیز ارزشمند برای انسان است و باید در خدمت او قرار گیرد. سرمایه و تولید نیست تا در خدمت سرمایه و کالا قرار گیرد، بلکه اینها همه برای انسان و رشد انسان و در خدمت انسان هستند. البته تحقق این امور در صورتی است که جامعه به راستی جامعه رضوی و اسلامی باشد، نه اینکه در ظاهر ادعای پیروی از ولایت کند و خود را رضوی بداند و در باطن حاکمیت با معیارها و بینشهای ماده پرست و سرمایه داری باشد.
پا به پای جاده های مشرقی را می افتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشست. کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شاهد میخونن، با نمازی که به شاهد میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
زکریا ابن آدم نقل می کند که از امام رضا علیه السلام پرسیدم که مردی از اهل ذمه که به فقر و گرسنگی مبتلا شده بود فرزندش غیر مسلمانان مقیم کشورهای اسلامی را آورد و گفت فرزندم مال تو، او را خوراک بده و او برده تو باشد. امام فرمود انسان آزاده خریده و فروخته نمی شود، این کار شایسته نیست و از ذمیان نیز روا نمی باشد. امام رضا علیه السلام اجازه نمی دهد آزادی فرد انسانی اگر چه کافر باشد با امور مادی معاوضه گردد و آزادی انسان به جرم اینکه گرسنه است خدشه دار شود. از نظر امام علیه السلام انسان آزاد است و احتیاجات اقتصادی نمی تواند او را برده کسی سازد و آزادی خدادادی او را سلب کند، حتی اگر مسلمان هم نباشد. در حدیث دیگر ابوسلط میگوید به امام گفتم ای فرزند رسول خدا، این موضوع چیست که مردم از شما نقل میکنند؟ امام گفت آن چیست؟ گفتم میگویند شما مدعی هستید که مردمان بردگان شمایند. امام گفت خداوندا، تو که آفریدگار آسمانها و زمینی و از پنهان و پیدا آگاهی، تو خود گواهی که من هیچگاه چون این سخنی نگفتم و از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیدم که چون این گفته باشند. پروردگارا، تو به ظلمهایی که از این امت بر ما رفته است آگاهی و این نیز تهمت آنهاست. عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة
مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
آنچه شنیدید گفتار غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار مشاهیر رو خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی آثار و اشعار او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، نظامی را باید برترین و در واقع سرآمد داستان پردازان غنایی زبان فارسی به شمار آورد. شایان ذکر است در ادب فارسی اشعار غنایی شامل آن دست از اشعار می شود که سرشار از عواطف و احساسات باشد. به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نظامی پژوهان از جمله دکتر سعید حمیدیان، همچنان که فردوسی در سرودن داستانهای حماسی برترین چهره است، نظامی نیز در عرصه شعر غنایی برترین نماینده در تاریخ زبان و ادب فارسی است. از نظامی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات 5 مثنوی به یادگار مانده است: مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، 7 پیکر و اسکندرنامه منظومه های غنایی و حکمی نظامی است که به 5 گنج شهرت یافتند که بسیاری از آنها به عرصه ادب جهانی نیز راه یافته و ترجمه، نقد و تفسیرهای بسیاری توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی بر آنها نگاشته شده است. غیر از شاعران و اندیشمندانی که در عصر او و یا پس از او به تقلید از مثنوی‌های نظامی و یا به بررسی آثارش پرداخته اند، در یکی دو قرن اخیر نیز درباره نظامی پژوهش‌های تحقیقی و انتقادی در اروپا و دیگر کشورهای جهان شده است و یا عده‌ای بخشی از آثار او را به زبان‌های دیگر ترجمه یا نقد کرده اند. مثنوی های نظامی با وجود تفاوت در محتوا، مجموعه هماهنگ از اجزای به هم پیوسته است که با هندسه متناسب و موزون در کنار هم قرار گرفته اند. هر مثنوی با ستایش خدا و رسول و نیز علت آن که چرا این اشعار را سروده آغاز می شود و سپس به موضوعات اصلی و هدف غایی خود می پردازد که در هر یک متفاوت است. اولین منظومه از 5 گنج پرآوازی نظامی مخزن الاسرار نام دارد. نظامی این کتاب را در دوره‌ای از عمر خود سروده که هنوز دوران جوانی را به پایان نبرده بود و به طبع عقل برای او جایگاهی بسی بالاتر و فراتر از عشق داشت. در واقع او در این دوران هنوز به چوبین بودن پای عقل پی نبرده بود و آن را برای رسیدن به معرفت الهی بهترین وسیله می دانست. در صورتی که بعدها این باور را کنار گذاشت و به این باور رسید که تنها راه رسیدن به حقیقت الهی عشق است. منتقدان ادبی بر این باورند که با همه توجهی که نظامی به هنگام سرودن مخزن الاسرار به آثار صنایع داشته، اثر نظامی ویژگی‌های خاص خود را دارد. مخزن الاسرار نظامی از نظر انسجام و بیان در بیشتر موارد قوی تر از حدیقه صنایع است. از نظر محتوا نیز می توان گفت که نظامی دیدگاه های اخلاق گرایانه و مثبت دارد و با ظلم و ظالم در ستیز است، در حالی که صنایع به دلیل گرایش به مسائل ذهنی و عرفانی سفارش به پذیرفتن و تحمل ظلم می کند. دوستان گرامی، شنونده و همراه گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هستید از بخش تاجیکی صدای خراسان و در این برنامه با شما درباره نظامی گنجوی صحبت می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که مخزن الاسرار کتابی است صرفاً اخلاقی با داستان‌های موعظه آمیز که انسان محور و مدار آن است. این مثنوی رنگ تعلیم و عرفان دارد و نظامی در این اثر خود بسیار پیچیده و مبهم سخن گفته است. مخزن الاسرار کوتاه‌ترین منظومه نظامی است و 2400 بیت دارد. در این منظومه پس از مقدمه‌های آغازین کتاب در 20 قسمت تدوین شده که هر قسمت یک مقالت نام گرفته که در آنها نظامی معانی اخلاقی و عرفانی را به صورت خطاب به نفس انسان بیان کرده و در پایان هر بحث برای فهم بهتر مبحث گفته شده حکایتی نقل می‌کند که تمام یا بخش عمده‌ای از مضمون آن گفتار را بیان کرده است. این حکایت‌ها با همه ابهامی که دارند نسبت به قسمت‌های دیگر اثر ساده‌ترند و اغلب از تمثیل یا حکایات تمثیلی استفاده شده است. نظامی با این روش در واقع مباحث خود را به فهم عامه نزدیک کرده است. برای مثال نظامی در باب نهم کتاب خود مخزن الاسرار رعایت بلند همتی و ضرورت ترک شؤونات دنیوی را